فصل دوم.
گروه کوچک مادر بزرگ محمد مهدی قرار است حلوا درست کند تا در تظاهرات بین مردم نان و حلوا پخش شود. خرید نان از نانوایی بر عهده مهدی و دوستانش است. چون نان خریدن در این روزها آن هم صد تا کار آسانی نیست. خبرچین‌های ساواک همه جا هستند و اگر ببینند کسی اینقدر نان خریده به او مشکوک می‌شوند و دنبالش راه می‌افتند تا ببینند جریان چی. ساواک که مخفف سازمان امنیت و اطلاعات کشور است، سازمانی است نظامی و وظیفه دارد مخالفان شاه را سرکوب کند. ساواک سرکوب مخالفان را به وحشیانه ترین شکل ممکن انجام می دهد تا مردم بترسند و جرأت مخالفت با شاه را نداشته باشند. اصلا اسم ساواک مساوی است با خشونت و زندان و آزار و اذیت و شکنجه و جنایت های وحشتناک. ساواک همه جا خبرچین دارد، آنقدر زیاد که بین مردم پیچیده از هر سه نفر یک نفر خبرچین ساواک است. این خبرچین ها به خاطر رژیم شاه حتی به زن و بچه خود هم رحم نمی کنند. همین چند هفته پیش یکی از خبرچین ها دختر خودش را به خاطر داشتن یکی از رمان هایی که خواندنشان ممنوع بود لو داد. برای همین به راحتی نمی شود صد تا نان خرید. احتمال اینکه آدم گیر ساواک بیفتد خیلی زیاد است و باید با نقشه کشیدن نانها را طوری تهیه کرد که کسی شک نکند. محمد مهدی به چهارراه دروازه طلایی می رسد. با دوستانش اینجا قرار گذاشته است. احمد و جواد رسیدند و از سعید خبری نیست. مهدی می خواهد بپرسد پس سعید کجاست؟ که می‌بیند از آن طرف چهارراه دارد می‌آید. جمعشان که جمع می‌شود، از کوچه پس کوچه‌ها به طرف خانه مادر بزرگ مهدی راه می‌افتند. مهدی در طول راه شروع می‌کند به توضیح کارهایی که امروز دارند. اولین کارشان نان گرفتن از نانوایی پدرش است.
خب این همه نون از نانوایی پدرت بگیریم؟ اونجا خیلی دوره که.
از نانوایی پدرم بخریم مطمئن‌تره. درسته یکم دوره، اما هم خلوته، هم اگه خدایی نکرده اتفاقی پیش بیاد پدرم میتونه کمک کنه. به نظرم اگه بریم دنبال آقا داوود و با اون بریم نونوایی خیلی بهتره.
کسی مخالفتی ندارد. خانه آقا داوود نزدیک خانه مادر بزرگ مهدی است. محمد مهدی و سعید و احمد و جواد یک گروه کوچکند که مخفیانه کارهای مبارزاتی انجام می‌دهند. هر چهار نفر 15 سال دارند. مهدی و سعید طلبه‌اند. احمد و جواد دانش آموز دبیرستان. مهدی که رهبر و مغز متفکر این گروه چهار نفر است، بعد از تمام شدن دوره راهنمایی وارد حوزه علمیه شد. هم خودش خیلی دوست داشت شبیه حاج آقا بشود، هم مادرش خیلی تشویقش می‌کرد به جای مدرسه رفتن به حوزه برود و در آنجا ادامه تحصیل بدهد. وارد حوزه علمیه که شد، در کنار درس با کسانی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می‌کردند از نزدیک آشنا شد و در جلساتشان شرکت کرد و به راه مبارزه علیه رژیم پهلوی کشیده شد. او حالا با اینکه 15 سال بیشتر ندارد، بین انقلابی‌های مشهد مخصوصاً پیش حاج آقا جای ویژه‌ای دارد و از جلسات مخفی انقلابی‌ها و مخفیگاه‌هایشان خبر دارد. به جز طلبه بودن، پدر و مادر مهدی هم در این که او در این سن یک مبارز انقلابی بشود خیلی نقش داشتند. آنها از شاه و رژیم پهلوی متنفرند و همیشه مهدی را تشویق می کنند که یار و یاور انقلابی های مشهد و حاج آقا باشد. پدرش هم در کارهای انقلابی شرکت می کند و از مبارزان فعال مشهد است. جثه مهدی از همه انقلابی های مشهد کوچکتر است و هر کس او را در جمع آنها می بیند فکر می کند اشتباهی شده که او در جمع مبارزان درجه یک است. اما همین کوچک بودن باعث شده بتواند مثل مبارزان بزرگسال کارهای مهمی برای انقلاب انجام بدهد. به خاطر همین جثه کوچک و البته به خاطر زبر و زرنگی بین بزرگان انقلابی مشهد معروف شده به چقک. چقک اسمی است که حاج آقا برای محمد مهدی برگزیده. چقک به زبان مشهدی یعنی گنجشک. حاج آقا بارها درباره مهدی گفته این محمد مهدی بچه عجیبی است. از اعلامیه‌های خیلی محرمانه در عرض یک ساعت 50 تا تکفیر می‌کند و می‌آورد. اعلامیه‌هایی که هر کسی جرأت چاپ کردنش را ندارد. مهدی از وقتی که مطمئن شد ساواکی‌ها و ماموران شهربانی او را به خاطر ریزه میزه بودن آدم حساب نمی کنند و فکر می کنند کارهای انقلابی و مبارزه و اینجور چیزها از بچه هایی مثل او بر نمی آید، به فکر راه انداختن یک گروه مبارزاتی کوچک افتاد. یک گروه کوچک با 3 نفر از بهترین و قابل اعتمادترین دوستانش، یعنی با سعید و احمد و جواد. اولین کاری که کردند با کمک حاج آقا یک چاپخانه خیلی کوچک درست کردند. یک چاپخانه با 2 دستگاه پولیکوپی و 1 ماشین تایپ. کجا؟ در زیر زمین خانه مادر بزرگ مهدی. با وجود این چاپخانه حالا هم می توانند خودشان اعلامیه تایپ و چاپ کنند، هم می توانند اعلامیه های چاپ شده دیگران را تکثیر کنند. این کار خیلی بزرگی است. کمتر کسی جرأت نگه داشتن دستگاه پولیکوپی و ماشین تایپ را در خانه‌اش دارد، چون جرمش خیلی سنگین است و اگر ساواکی ها بفهمند کسی از این دستگاه ها دارد معلوم نیست چه بلایی سر خودش و خانوادهش بیاورند. اما مهدی و رفقایش با پولی که از حاج آقا گرفتند توانستند این کار را بکنند و چون ساواکی ها به چشم بچه به آنها نگاه می کنند تا به حال به این گروه کوچک شک نکردند. البته فقط دستگاه پولیکوپی و ماشین تایپ نیست، ضبط صوت و نوار کاست هم دارند که با آنها می توانند سخنرانی های مختلف را هم ضبط کنند و هم تکثیر. در راه جواد می پرسد راستی مهدی نگفتی مقصد تظاهرات امروز کجاست؟ تا مهدی می آید حرف بزند احمد می گوید من همینطور که در راه می آمدم از یکی شنیدم که قرار است به طرف استانداری تظاهرات کنیم، درست است؟ مهدی می گوید قرار است. هنوز حرفش را کامل نکرده که این بار سعید میپرد وسط حرفش.
نه بابا بچه شدی، استانداری خیلی خطرناکه. آخه چرا باید درست روبروی پادگان ارتش تظاهرات کنیم؟ این همه جای دیگه‌ای برای تظاهرات نیست که بریم اونجا.
احمد میگوید سعید، استانداری مرکز حکومت است. آنجا رو که بگیریم کار رژیم تمام است. من شنیدم که استاندار فرار کرده و رفته به ویلای خارج شهرش. جواد هم میگوید چرا الکی داریم بحث میکنیم؟ خبرهای دست اول پیش چقوک خودمان است. بگذارید ببینیم چه میگوید و امروز چه خبر است.
چه عجب، نوبت ما هم رسید. بله، قراره که ساعت 9 صبح حرکت کنیم به طرف باغ استانداری. چرا؟ چون کارکنان استانداری به خاطر انقلاب کارشون رو ول کردن و اعتصاب کردن. دیشب هم تو مسجد تصمیم گرفته شد برای بالا رفتن روحیه‌شون تظاهرات امروز جلوی استانداری برگزار شد. البته قرار شده تظاهرات امروز تظاهراتی باشه آروم و بدون درگیری ها. حتی قرار شده مامورای انتظامات تظاهرات نذارن کسی وارد محبت استانداری بشه.
مهدی با دقت به چهره های بچه ها نگاه می کند. تقریباً هر سه نفرشان بعد از اینکه مطمئن می شوند مقصد تظاهرات استانداری است، کمی جا می خورند. اما هیچ کدامشان نمی ترسند. و بعد از صحبت مهدی دوباره شروع می کنند به حرف زدن و بحث کردن درباره تظاهرات امروز. بی بی خدیجه تا رسیدن به خانه مادر بزرگ بچه ها درباره نان خریدن نقشه می کشند. قرار می گذارن هر کسی 20 تا نان بگیرد، حتی خود آقا داوود که روی هم بشود 100 تا نان. و برای اینکه کسی شک نکند قرار می شود جدا جدا وارد صف بشوند و نان بخرند، انگار همدیگر را نمی شناسند. و بعد از اینکه نان خریدند بروند پیش وانت آقا داوود که چند کوچه آن طرفتر از نانپایی پارک می شود. وارد کوچه مادر بزرگ می شوند. بوی زعفران و گلاب همه کوچه را پر کرده است. بوی حلوای مادر بزرگ است و از همین بو معلوم است که چه حلواهای بی نظیری می پزد. مادر بزرگ که به خاطر پادر نمی تواند به تظاهرات بیاید، با حلوا پختن و درست کردن بسته های نان و حلوا یک جوری خودش را در مبارزه سهیم می کند. و اینها را از حاج خانم که بچه ها بی بی خدیجه صدایش می زنند یاد گرفته. مادر بزرگ از وقتی با بی بی خدیجه دوست شده، روحیش به کلی فرق کرده. بی بی خدیجه همسر آیت الله سید جواد خامنه ای و مادر شجاع حاج آقاست که در تمام مشهد کمتر مثل او پیدا می شود. بی بی از صد تا مرد شجاع‌تر است. داستان دوستی مادر بزرگ با مادر حاج آقا بر می گردد به اولین باری که ساباک آقا جواد پسر مادر بزرگ را دستگیر کرد. آقا جواد کوچکترین پسر مادر بزرگ است. جوانی 30 ساله که کتاب فروشی داشت و کتاب فروشیش پاتوق دانشجوهای انقلابی بود. ساباک به خاطر فروش چند کتاب از دکتر شریعتی که جزو کتابهای ممنوعه بوده آقا جواد را دستگیر کرد و مغازش را بست. بعد از این اتفاق مادر بزرگ به خاطر دستگیری پسرش یعنی عموی مهدی شب و روز کارش شده بود گریه و زاری. هرچه دلداریش می دادند آرام نمی شد و کار خودش را می کرد. مادر بزرگ برای آزادی پسرش به هیئت‌ها و روزه‌های مختلفی که در جاهای مختلف شهر برگزار می شد می رفت تا در آن جلسات برای آزادیش دعا کند. یک روز در روزه زنانه بازار سرشور با بی بی خدیجه مادر حاج آقا هم صحبت و آشنا می شود. این آشنایی درست زمانی بود که حاج آقا را برای بار پنجم دستگیر کرده بودند. خب روحیه بی بی خدیجه خیلی بالا بود. با اینکه ساواک بارها و بارها پسرش یعنی حاج آقا را دستگیر و زندانی کرده بود، اصلا از دستگیری های پشت سر هم پسرش احساس ناراحتی نمی کرد و مثل کوه سخت و محکم بود. در همان روزه زنانه بازار سرشور، موقع پذیرایی، وقتی صحبت از شاه و ساواک و زندانی بودن حاج آقا وسط آمده بود، گفته بود
سید علی اسباب سربلندی منه، اون برای خدا مبارزه کرده، من افتخار میکنم که پسرم سید علی آقا در زندانای شاه ملعونه.
و اینطوری به زنهایی که شوهر یا بچه هایشان زندانی بودند روحیه داده و تشویقشان کرده بود به مبارزه علیه رژیم شاه. مادر بزرگ هم به واسطه آن جلسه با بی بی خدیجه خانم دوست شد و آرام آرام روحیش تغییر کرد. مادر بزرگ سردر خانه یک پرچم سیاه یا حسین زده به نشانه اینکه مثلا در خانهشان هیئت برقرار است و حلوا را برای هیئت امام حسین می پزد. بچه ها یا الله گویان وارد خانه می شوند. بچه ها بعد از سلام دادن به مادر بزرگ به زیر زمین می روند. زیر زمین خانه مادر بزرگ همان چاپخانه است که سال پیش بچه ها به کمک حاج آقا راه انداختند. ساباکی ها با اجیر کردن جاسوس ها توانستند چند چاپخانه کوچک در مشهد را کشف کنند. اما هنوز نتوانستند رد چاپخانه کوچک بچه ها را بزنند. هم ساواکی ها باور نمی کنند چند تا بچه بتوانند اعلامیه چاپ کنند. هم خود بچه ها خیلی مواظب هستند و با احتیاط عمل می کنند. جز حاج آقا و چند نفر از مبارزان مورد اعتماد او، دیگر کسی نمی داند که خیلی از اعلامیه های مشهد را چقوک و رفقایش چاپ می کنند. بچه ها دور تا دور دیوارهای زیرزمین خانه مادر بزرگ را طوری با مقوای شانه تخم مرغ عایق بندی کردند که موقع کار کردن دستگاه های پرسر و صدای کپی هیچ صدایی به بیرون درز نکند. محمد مهدی می رود پیش مادر بزرگش و می گوید:
سلام ننه، کمکی چیزی لازم نداری؟
علیک سلام، نونا رو برسودین بزرگترین کمکه.
چشم رو چشم، نگران نباش شما، نیم ساعته نونا رو برات میاریم. ننه، میگم چیزی آماده نشده، یه لقمه بخوریم؟
از اون قابلمه حلوا بکش تو بشقاب ببر زیر زمین با هم بخورید، لا سفره نونم هست مادر.
بابا
مهدی آقا، گفتم ببر زیر زمین با بچه ها بخور.
محمد مهدی میگوید چشم و با بشقاب حلوا و نان میرود زیر زمین. بچه ها با اینکه گرسنه نیستند و تازه صبحانه خوردند، بوی حلوای مادر بزرگ دهانشان را آب می اندازد.
صابونه نخورده ها، بسم الله. بیا این جلو که امروز خیلی کار داریم. بچه ها، تا شما دلی از عزا در بیارید من برم سراغ آقا داوود. یه لقمه برای آقا داوود بگیرید و بیارید. شاید صابونه نخورده باشه بنده خدا.